أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تا حدودی معانی این دعایه در بحث دیروز گذشت. عمده تشریح کلماتی است که قسمت مهم این کلمات در آیات قبل مطرح شد. یکی کلمه ابتلاست و دیگری کلمه مزنه است و سوم کلمه فعه قلیله است. این که فرمود ان الله مبتلیکم، خدا شما را می آزماید، بحث مبسوطی در زیل آیه 124 همین سوره مبارک بقره که فرمود به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه نگذشت. معمولا ابتلا را در موارد شر می پندارن، بلا را در مورد شر خیال میکنن. گرچه آیات قرآن کریم که در مورد ابتلا و بلا آمده است، یک قسمت قابل توجهش در مورد دشواری و شر است. نظیر ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اما ابتلا اختصاصی به شر و دشواری ندارد. سراسر حوادثی که در جهان طبیعت و حرکت ظهور می کند امتحان الهی است، زیرا یا نعمتی است که شکر لازم دارد یا نعمتی است که صبر و مقاومت لازم دارد. هیچ حادثه ای نیست که در قبالش مسئولیت نباشد. پس همه حوادث امتحان الهی است. اون حالاتی که بدون مسئولیت است فقط در بهشت است و همچنین در جهنم. حوادث دشواری که در جهنم است بی مسئولیت است، چون اونجا صبر تکلیف نیست. و نعمتهایی هم که در بهشت است بی مسئولیت است، چون اونجا شکر تکلیف نیست. وگرنه در دنیا هر حادثه‌ای که پیش می آید امتحان است. در ذیل آیه سوره فجر که فرمود اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانني کلا، این آیه سوره فجر در ارتباط با آیه سوره بقره در اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات مطرح شد که گاه انسان مبتلا به سلامت و امکانات و قدرت است، گاه مبتلا به مرض و فقر و فقدان و امثال ذلک است. یک انسان سالم که مشغول کار است مبتلا به سلامت است، یک انسان بیماری هم که در بستر مرض خوابیده است مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. خدا انسان را گاهی به سلامت و قدرت می آزماید تا ببیند شکر می کنند یا نه، گاهی به مرض می آزماید تا ببیند صبر می کنند یا نه. و همونطوری که جریان جهاد یک امتحان الهی است، جریان صلح و هدنه هم یک امتحان است. گاهی جنگ نیست، انسان در صلح و صفا زندگی می کند، اینم امتحان است. گاهی زمان جنگ است، اینم امتحان است. سرش آن است که در قرآن کریم همه اینها را جمع کرد، فرمود گرچه در بسیاری از موارد نقص و خوف است اما نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، در ذیل این آیه کریمه مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیر المؤمنین علیه السلام بیمار بود، به عیادتش رفتن، عرض کردن کیف حالو که فمود علا شرین، به حضرت عرض کردن شما هم میفرمایید علا شر؟ فرمود بله، چون خدا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این مرض شر است گرچه شر اضافی است و خدا ما را با مرض می آزماید. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن یا بلوناهم بالحسنات و السیئات یا آیه سوره فجر نشون میداد که ابتلا دو قسم است، یا به امور خوب یا به امور بد، یا به گوارا یا با ناگوار انسان را می آزمایند. این چنین نیست که اگر کسی سالم باشد در کلاس امتحان نباشد، باید بداند که الان مبتلا به سلامت است. این تحلیل قرآنی. اما تحلیل لغویش بلا و بلا، اینا گرچه اختلاف هیئت دارن اما ماده اینها یکیست و جوهره مادی اینها همراه با تحول و قلب و انقلاب و زیر رو شدن و امثال ذالک است. این که فرمود یوم تبل سرائر، سریرها بلوا پیدا میکنن، یعنی تتحول سرائر و تسیر و زهائر، سریره بالا میاد، همه میفهمن، نه این که اون روز کسی را بیازماین، چون قیامت روز امتحان نیست، روز نتیجه است، امتحان در دنیاست، ولی روز تحول است. یوم تبل سرائر، سرائر تبلا، یک مبلی هست که این را به بلوا می کشاند، تتحول و تنقلب، اون چی که در درون است بیرون میاد. این معنای یوم تبل سرائر نشون میدهد که این کلمه بلا، بلوا، امثال ذالک از اون تحول درون به بیرون حکایت میکند و همین معنا را در تعبیرات فارسی ما هم داریم. ما در تعبیرات فارسی میگوییم به جای این که بگوییم من این شخص را الان 20 سال امتحان کردم و آزمودم، میگوییم من کهنش کردم. این کهنش کردم که تعبیر فارسی است، همون بلا و پوسیدگی و کهنگی عربی است. و غم را هم که بلا میگوین، چون فرساینده است، انسان را کهنه میکند. خب وقتی ما میتوانیم از فرش و لباس خبر بدیم که این فرش یا این لباس با دوام است یا بی دوام است، رنگش ثابت است یا رنگش ثابت نیست، که کهنه بشود، چندین سال استعمال بشود، بعد معلوم بشود که رنگش ثابت است یا نه. اگر بعد از مدت کوتاهی از دست رفت و از ما سوال کردن با دوام بود یا نه، رنگش ثابت بود یا نه، قدرت جواب نداریم. ولی اگر لباسی را کهنه کرده باشیم، کاملا می توانیم درباره جوهره او و رنگ او خبر بدهیم. این که در تعبیرات فارسی میگوییم من کهنش کردم، همان است که در تعبیر عربی میگوییم ابتلیته و ابتلوته و بلوته و امثال ذلک. زیرا انسان وقتی یک لباس یا فرشی را سالیان متمادی استعمال میکند، درون او ظاهر میشود و از همینجا مسئله ابتلا به معنای امتحان آمده است. وگرنه ابتلا به معنای اختبار، به معنای آزمون و امثال ذلک شاید نباشد، چون با جوهره این معنا مناسب است، در موارد آزمون به کار می رود. وگرنه در قیامت سخن از امتحان نیست، اما فمود یوم تبل سرائر، این تحول سریر به ظهور نشانه آن است که این ماده در جای استعمال می شود که قلب و انقلابی می شود، و چون در مورد امتحان قلب و انقلاب هست، از این جهت می گوین بلوتهو و امثال ذلک. و در جریان ابراهیم سلام الله علیه این چنین بود که به ازب تلا ابراهیم ربهو به کلماتن فاتمهنه، با گذشت این حوادث دردناک درون او که مقاومت و پایداری بود ظهور کرده است. لذا گاهی به سختی می آزماین تا صبر درون ظهور کند، گاهی به رفاه امتحان میکنند تا شکر درون ظهور کند. از این جهت میفرمان و بلوناهم بالحسنات و سیئات، یا نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، هم خیر فتنه است هم شر فتنه، یعنی امتحان است. این نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن از مواردی است که مفعول مطلق معنن با فعل هماهنگ است ولی لفظن با فعل هماهنگ نیست، نظیر قعد تو جلوسن و مانند آن، که مفعول مطلق همون معنای فعل را دارد تأکیدن ولی لفظش و صیغش با لفظ و صیغه فعل فرق میکند. نبلوکم بالشر والخیر فتنتن مثل آن است که فرموده باشد نبلوکم بالشر والخیر بلاءن، یا نفتنو بالشر والخیر فتنتن، چون که فرمود احسب الناس ان یسرکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون. در اینجا هم فرمود به این که ما شما را در حال آتش و تشنگی به آب زلال می آزماییم. ان الله مبتلیکم به نهر. مثل بعدی آن است که قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئه قلیله. طبق تحلیلی که در بحث روز قبل گذشت معلوم می شود این حرف کسانی است که مؤمن محض بودن، حرف اون اوحدی از اصحاب طالوت هست. اینها کسانی هستند که هم رهبری طالوت را پذیرفتن، هم جنگشون فی سبیل الله بود و هم با اینکه از شهر بیرون آمدن این راه طولانی را طی کردند و خستند و گرد و غبار سفر هست و آتش دارند، معذالک وقتی از نهر زلال می گذرن تشنه عبور می کنن. یک انسان تشنه وقتی آب زلال را ببیند و به دستور رهبرش نخورد می شود مطیع. حتی نه تنها ننوشیدن بلکه نچشیدن، اون یک غرفه را هم بر نداشتن با اینکه مجاز بودن بردارن. برای اینکه به اون مرحله کمال برسن اون یک قرفه یک کف آب را هم بر نداشت. این گروه کسانی هستند که به مبدا و معاد و نبوت و رسالت یقین دارند. درباره اینها فرمود اینهایی که به قیامت مظنه دارند و مظنه لقاء الله دارند این حرف زدند. این نه برای آن است که اینها مظنه دارند و این نه برای آن است که گاهی زن به معنای یقین می آید. اینها یقین به قیامت داشتن و زن هم به معنای همون گمان است نه به معنای یقین، اما اهمیت جریان قیامت به قدری است که مظنش کافی است که انسان را متأثر کند. اما اینها یقین دارن برای اینکه مؤمنین را وقتی خدای سبحان در قرآن معرفی می کند می فرماید به اینکه و بالآخرته هم یوقنون، در همون آیه 4 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، اون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. اصلا مؤمن کسی است که به قیامت معتقد باشد، یقین داشته باشد. در سوره مبارکه نمل آیه 3 این است که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون، اینها یقین به قیامت دارن. و در آیات فراوان هم فرمود زن در اصول دین سودی ندارد. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، چه در طرف اثبات و چه در طرف انکار. با اینکه فرمود مظنه سودی در اصول دین ندارد، با اینکه فرمود مؤمنان راستین کسانین که اهل یقینن، معذالک وقتی از زبان مردان با ایمان سخن میگوید میفرماید که اینها میگوین ما به قیامت مظنه داریم، ما مظنه من این بود که حسابمون را ملاقات میکنیم. در سوره حاقه این بود که فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه، من مظنم این بود که حسابم رو ملاقات میکنه. در اینجا سخن از جزم است، سخن از مظنه نیست. یا خدای سبحان که میفرماید مظنه کافی نیست، به کم فروش ها میگوید مگر شما مظنه ندارید که قیامتی هست؟ در سوره متففین فرمود ویل للمتففین الذین اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اینا گمان نمی کنن مگر قیامتی هست. خب حالا برفرض مگر گمان بکنن، گمان کافی است؟ ان الظن که لا یغنی من الحق شیئا. حالا این کم فروش گمان دارد که قیامت هست، همین کافی است یا نه؟ میفرماید درباره قیامت جزم لازم است، ولی اگر کسی مظنه هم داشته باشد سعی میکند آدم خوبی باشد، چون اون مظنون به قدری قوی است که به این زن بها میدهد. اگر کسی مظنه‌اش این باشد که برای ابد زیر سوال قرار میگیرد، خب خودشو جمع میکند. چه در طرف اثبات و چه در طرف نفی، کلمه مظنه که به کار میرود نه برای این است که زن به بنای یقین است، بلکه مظنه قیامت کافی است برای اصلاح آدم، چه رسد به جزم، فضلا علی الجزم. لذا فرمود مگر اینها گمان نمی کنن قیامتی هست. گاهی از این تعبیر ظریف‌تر و نازل‌تر هم در تعابیر عرفی هست، میگوییم مگر شما احتمال قیامت نمیدید که ضعیف‌تر از ظن است. یعنی جریان قیامت به قدری است که اون قدرت محتمل باعث میشود این احتمال منشأ اظهر باشد. گاهی میگوییم مگر نمیترسی، گاهی میگوییم مگر احتمال نمیدی. یعنی اون مسئله به قدری مهم است که صرف خوف یا صرف احتمال منجز است. در سوره متففین فرود مگر این کم فروشان گمان نمی کنن که قیامتی است، این نه برای آن است که مظنه کافی است. انسان باید جزم داشته باشد به ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. جزم دو تا چهار تا، مظنه 99.5% هم کافی نیست. یه همچه جزم جز عقاید دینی ماست. اما خدا میفرماید مگر اینها گمان نمی کنن که قیامتی هست. نه، در مسائل اعتباری ظن است، در مسائل جهانبینی و در مسائل ریاضی و در مسائل فلسفی که بالاتر از ریاضی است جزم است. منتها تا یقین پیدا کنه انسان طول میکشد. باید مبادی یقین را تشخیص بده تا به قول مرحوم شیخ بین ظن متراکم و یقین اشتباه نکند. البته خیلی ها هستن که به تعبیر سیدن استاد امام دام زلو میفهمد خیلی ها هستن که زننا هستن، خود را علما میپندارن. اما مظنه چیزی است و جزم چیزی دیگر است. حداقل جزمی که در اصول دین لازم است جزم ریاضی است، نزیر دو تا چهار تا. بالاتر از او جزم فلسفی است. یه همچی چیزی در جهان بینی لازم است، در اعتقادات لازم است. پس بنابراین اگر چنون که مظنه در این گونه از امور استعمال شد، نه برای آن است که مظنه کافی است یا اینها مظنه داشتن یا مظنه به معنی یقین است، بلکه اینها یقین به قیامت داشتن اولا و مظنه هم به معنای گمان است نه به معنای یقین ثانیا. اما امر به قدری خطیر است که مظنهش کافی است انسان حساب بکند ثالثا. در موارد دیگری هم که این تعبیر آمده است نشون میدهد که مظنه به همین معناست که اظهر یقین باید بر زن بار بشود، چون این بحث تا حدودی مبسوطاً در همین سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعین کیانن؟ خاشعین کسانی هستند که مظنه لقاء الله دارند یا جزم به لقاء الله دارند. خاشعین را در موارد دیگر مشخص کرد که اینا به آخرت یقین دارند. اما فرمود الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشعین گمان لقاء الله دارند. یعنی مسئله لقاء الله طوری است که مظنه‌اش مایه خشوع است فضلا علی الجزم. نه اینکه مظنه کافی است یا ظن و ظن یقین است، هیچ کدام از این دو نیست، بلکه قیامت اونقدر مهم است که مظنه‌اش کار یقین را میکند. انسانی که مظنه سم دارد از او میپریزد، مثل جزمه به سم. اگر 90% میدارد این آب مسموم است، خب نمیخورد. این 90% کار 100% رو میکند. این طوره. نه، ظن به معنای گمان در مقابل یقین و شک و وهم است دیگر. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. پس اینکه خود خاشع به زبان خود سخن میگوید انی ظننت انی ملاق حسابیه، یا خدا میفرماد خاشعین کسانی هستند که مظنه به قیامت دارند، در حالی که خودش فرمود مظنه اثر ندارد، برای آن است که اینها با مظنه میترسند. چرا صد به جذب؟ چون انسان در این سیر طولی و قوس صعودی پیدایش علم، اول احتمال است و بعد شک متساوی طرفین است و بعد مظنه است و بعد طمأنینه است و بعد جذب. بعضی از امور است تا جزمی نشود محرک نیست. بعضی از امور است که همین که انسان گمان پیدا کرد، این گمان کار جزم می کند، دیگر نیازی به اصول جزم نیست. وگرنه خاشعین یقین به قیامت دارن. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. و خاشعین را وقتی خدای سبحان معرفی میکند با سایر اوصافشون، و اینا کسانن که به طور جزم میگوین انا لله و انا الیه راجعون، نه نحنون نظن و انا لله و انا الیه راجعون. مطلب سوم آن است که این گروهی که مظنه لقاء الله وادارشون کرده است به شهادت طلبی، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. در اینجا هم مظنه لقاء الله به شهادت کافی است که انسان زیر بار مذلت نرود. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که در قرر و درر آمده، الناس من خوف الذل متعجل الذل. ملت ها برای اینکه ذلیل نشوند، خود را زودتر از دیگران به دام ذلت می اندازند. میگن اگر ما جنگ بکنیم به ذلت می افتیم. خب شما از ذلت نسیه فرار میکنی به ذلت نقد. اونو که معروف است الناس من خوف الذل فی الذل، اما اونو که در قرر و درار است این است که الناس من خوف الذل متعجل الذل، یعنی از ترس اینکه آینده ذلیل نشوند عجله میکنند در استقبال ذلت. در این کریمه فرمود اونها که مظنه لقاء الله دارن کافی است که زیر بار ستم نره، چه رسد به جذب. اما اون فئه قلیله، گروه کمی که پیروز میشوند، چون به اذن الله پیروز میشوند، و خدا هم که له جنود السماوات والارض، اگر لله جنود السماوات والارض، انسان کم بر انسان زیاد پیروز می شود، حدی برای او نیست. البته تا 1/10 را قرآن شمرده که 1/10 پیروز می شود. اگر امکانات رقیب 10 برابر بود و امکانات انسان 1/10 اونها بود، بازم انسان پیروز می شود. تا این حد را فرمود، اما این لسان حصر نیست. یعنی اون چه که در سوره مبارکه انفال آمده است که آیه 65 و 66 سوره انفال، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 سرباز و رزمنده صابر داشته باشید، بر 200 پیروز می شود، یعنی 1/10. و این یکم منکم معتون یغلبو 1000 من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون، اگر 100 رزمنده داشته باشید بر 1000 پیروز می شود، برای اینکه اونا اهل فقاهت نیست. البته بعد فرمود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا ف فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَةٌ صَابِرَ يَقْلِبُ مِعَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَقْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. خدا تخفیف داد، اون تکلیف شاه را برداشت. اگر شما 100 نفر باشید بر 200 نفر پیروز میشوید و مانند اون که یک بر دو. اما هیچ کدام از این دعای لسانشون لسان حصر نیست، که خدا فقط قدرتش همین مقدار محدود است که یک نفر را بر 10 نفر پیروز کند. این چنین نیست. تا ما بگوییم اون ان یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، مقید اطلاق این کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله. اینا چون مثبتینن تنافی ندارن تا اون آیه مقیدین باشد. اون آیه میفهمد به اینکه چه گروه کمی بر گروه زیاد پیروز شدن. بسیار خوب. در صدر اسلام فرمود یک نفر بر 10 نفر پیروز میشود، اما در کجای آیه دارد که من فقط یک نفر را بر 10 نفر پیروز میکنم، بیش از این نمیتوانم؟ اونجا برای بیان تکلیف است، نه برای بیان تهدید قدرت الهی. فرمود شما اگر دیدید 10 نفرید دشمنتون 100 نفرن، جنگ واجب است. اگر دیدید 20 نفرید دشمن شما 200 نفر است، جنگ واجب است. بعد فرمود ما تخفیف دادیم، اگر دیدید 100 نفرید دشمن شما 200 نفرن، جنگ واجب است. لذا در مسئله فرار از زحف گفتن اگر یک رزمنده مسلمان در قبال یک رزمنده غیر مسلمان قرار گرفت، گرچه اون نیرومند باشد، حق فرار ندارد، شرعا حرام است. اگر یک نفر در مقابل دو نفر قرار گرفت، دو تا نیرومند، بازم شرعا حق فرار ندارد، فرار حرام است. از دو به بعد مسئله ایست علاهده که تجویز فرار داده اند. اما این برای بیان تکلیف الهی است، نه برای بیان تهدید قدرت حق، که خدا معاذالله قدرتش همین مقدار است یکی را بر 10 نفر پیروز کند. این چنین نیست. پس این اطلاق کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله سر جاش محفوظ است. گاهی ممکن است یک نفر را بر صدها نفر پیروز کند. اونی که است امیر سلام الله علیه فرمود لو تظاهرت العرب على قتال لما وليت، این هم درست است. ممکن است یک نفر به جنگ ده ها نفر به شتابت به پیروز بشود. پس اطلاق این کریمه سر جاش محفوظ است و آیات سوره انفال قدرت تخصیص یا تقیید را هرگز ندارند. و اصولا روحیه عرب نشینی از شیطنت است. در همین سوره مبارکه انفال آیه 48 این چنین آمده است: و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکس على عقبی و قال انی بریء منكم انی اری ما لا ترون انی اخاف الله و الله شدید العقاب. شیطان کفار را تحریک کرد و اعمال سیاه اونها را برای اینا تزیین کرد و گفت شما شکست نمیخورید، من هم پناه شما هستم. وقتی دو صف مقابل هم شدند، دو گروه یکدیگر را دیدن، اول کسی که پا به فرار و عقب نشینی گذاشت همین شیطان بود. بنابراین اون اصل کلی سر جاش محفوظ است. تا چند اندازه ایمان قوی باشد و تا چند اندازه انسان صابر باشد و تا چند اندازه از فیض اله مدد بگیرد، چون منشأ این پیروزی اذن خداست که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره به اذن الله. در باب قرض الحسنه همین بحثای سوره مبارکه بقره ملاحظه شد که ملاحظه فرمودید روایتی از حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه نقل شد که فرمود استنصرکم و له جنود السماوات والارض و استغرزکم و له خزائن السماوات والارض. در صدرش فرمود لم یستنصرکم من ذلن و لم یستغرزکم من غلن. قل همون کمی و اندک، نه چون ندارد قرض الحسنه طلب کرده است و نه چون ذلیل است استنصار کرده است. لم یستنصرکم من ذلن، چون لم یکن له ولی من الذل، و لم یستغرزکم من غلن، نه چون مالش یا امکاناتش قلیل است استغراض کرد، بلکه استنصرکم و له جنود السماوات والارض. واستقرزکم ولو خزائن السماوات والارض. خب اگر جنود و سماوات و ارض مال اوست و در اختیار اوست، خود رقیب هم جزء ستاد الهی است و همه مهمات و امکانات دشمن هم جزء ستاد الهی است، دیگر فرض ندارد که قدرتش تهدید بشود. پس این کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله به اطلاقش باقی است، هیچ حدی ندارد. اون آیه سوره انفال با این آیه منافاتی ندارد تا مخصص یا مقید این باشد. چرا برای اونا متمثل شد، در سقیفه متمثل شد؟ گاهی به صورت انسان ابلیس رو ممکنه نبینن، اما شیطان به صورت‌های گوناگون متمثل میشد. گاهی به صورت یه شخص متمثل میشود، شیاطین الانس و الجن دیگر. گاهی به صورت یه دوست خیرخواه متمثل میشود، انسان خیال میکنه همون دوست دیرین اوست. پس این آیه که فرمود کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله به اطلاقش باقی است، به عمده دلیل هم آن است که فرمود باذن الله. خب پس مبدا فاعلی حدی برای قدرت او نیست، عمده مبدا قابلی است که فرمود والله مع الصابرین. این معیت معیت خاصه است، نه معیت مطلقه. یه معیت مطلقه است که در سوره مبارکه حدید فرمود هو معکم اینما کنتم، اون معیت شهودی است، هر جا باشید با شما است، چه بد چه خوب، چه در حال اسیان چه در حال اطاعت. این معیت مطلقه اعلان خطر است که خدا همیشه با شماست، مواظب باشی. اما این معیتی که در مع المحسنین مع المتقین و الله مع الصابرین یه معیت خاصه است که این معیت با دیگران نیست. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یا ان الله مع الصابرین. این معیت خاصه است که با مجاهدین و متقین و صابرین و محسنین امثال ذالک است، غیر از اون معیت مطلق است که در اوائل سوره حدید است که با همه هست به اعلان خطر است که مواظب باشید هر کاری میکنید خدا میدوند. این وعده نیست، این نظیر ان الله و کل شئن علیم است، این وعده نیست. ان الله علی کل شئن شهید، این وعده نیست. اما ان الله مع الذین اتقوا وعده است، و الله مع الصابرین وعده است، لا تحزن ان الله معنا طلب انجاز وعده است، ان معی ربی سیهدین طلب انجاز وعده است. خدای سبحان موسی فرمود من با تو برو، وعده دا موسی کلیمم بین دریا و آتش پشت سر گفت ان معی ربی سیهدین، یعنی خدای من با من است. در اینجا انجاز وعده مطرح است، یعنی خدایا تو که با منی و وعدت عمل کن. این گونه از معیت ها معیت خاص است، این معیت با همه نیست. در این کریمه فرمود والله مع الصابرین، چون کبرای کلی را آیه قبل بیان کرد، در آیه بعد صغرا را اینا تحصیل کردن، لذا گفتن به این که ربنا افرغ علینا صبرا، عرض کردن خدایا درست است تو با صابرینی، اما صبر کجا پیدا کنیم؟ این همون بیان نورانی است سجاد سلام الله علیه در اوائل دعای ابی حمید سمالی که من اینه لی الخیر و یا رب لا یوجد الا من عندك. این حسر است، صبر جز خیرات است، تو هم که با صابرینی، صبر هم که پیش توست، افرغ علینا صبر. این چنین نیست که انسان بگوید من صبر کردم خدا هم به وعدش وفا کرد. در هر حال انسان خود را بدهکار میبیند، چون ممکن نیست کسی این چنین توهم کند که من یک قدم را خیر برداشتم خدا من پاداش داد، اصلا شدنی نیست. برهان عقلی به صورت این دعا در اول دعای ابی حمزه سواری در آمده است که من عین لیل خیر یا رب ولا یوجد الا من عندك، این هست هست حقیقی است. و من عین لیل نجات یا رب ولا تستطاع الا بک، این هست هست حقیقی است بدون استثناء. هیچ راه نجاتی نیست مگر از ناحیه حق، هیچ خیری هم نیست مگر از ناحیه حق. این مؤمنین این معانی را می دانن که والله مع الصابرین، اما صبر را کجا پیدا کنن؟ لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا. خب انسان صابر چه می کند؟ نتیجه صبر چیست؟ یعنی منزوی می شود و ساکت می شود، یا ثبت اقدامنا به دنبال صبر است؟ افرغ علینا صبرن یعنی در ظرف جان ما صبر بریز که دیگر جزع در دل را پیدا نکند. اگر ظرفی ظرفیت یک لیتر آب داشت،
شما یک لیتر آب ریختی دیگه جا برای غیر آب نیست. یعنی میگن افراغ افرغ علینا صبر، یعنی این ظرف خالی را پر صبر کن. نظیر قلبی به حب که متیما، خب اگر افراغ کردی صبر را در این قلب ریختی دیگر وسوسه و جزا تو دل نیست. نتیجه این صبر ثبات قدم است، لذا عرض کردن و ثبت اقدامنا، و نتیجه اون صبر که ثبات قدم شد، ثمره این ثبات قدم پیروزی است که گفتن ونسونا علی القوم الکافرین. این سه جمله منسجمه به هم است. انسان صابر که پیروز نمی شود که، انسان صابر باید به مقتضای صبرش ثبات قدم داشته باشد، وگرنه می شود ساکت نه صابر. اونی که تو متن جریان است و مشکل را لمس می کند و صحنه را ترک نمی کند صابر است. ساکت که پیروز نیست، صابر پیروز است. اثر صبر همون ثبات قدم است. پس این سه جمله به هم منسجمند که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا تبعا لصبر و انصرنا علی القوم الكافرین نتیجتا لصبر و ثبات. والحمد لله رب العالمین.